اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنونده های عزیز و ارجمند. امروهان گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر انشاءالله، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آسایش و امنیت و رفاه. دوستان عزیز، شنونده نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران با گفتارهای رادیو تاجیکی در روز شنبه 22 آذر ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 26 ربیع ثانی سال 1442 هجری قمری و 12 دسامبر سال 2020 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأن هم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیری شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ است. پس از آن برنامه روزانه تکرارش شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه راه به سوی نور رو داریم. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. یاران صمیمی دعوت می‌کنم اینک شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 22 آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 26 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 12 دکمبر سال 2020 میلادی است. ۹۲۴ سال پیش در روز 26 ربیع الثانی سال 518 هجری قمری، حسن صباح بنیانگذار حکومت اسماعیلیان در ایران درگذشت. وی در حدود سال 445 هجری قمری در شهر مقدس قم به دنیا آمد و در کودکی همراه خانواده‌اش به شهر ری در جنوب تهران رفت. حسن در این شهر به فراگیری علوم اسلامی و شیعی پرداخت، اما در جوانی به فرقه اسماعیلی گرایش پیدا کرد. پیروان این فرقه برخلاف دیگر شیعیان پس از امام جعفر صادق علیه السلام فرزندش حضرت کاظم علیه السلام را امام نمی دانند و فرزند دیگر امام صادق علیه السلام یعنی اسماعیل را به عنوان آخرین امام پذیرفتند. حسن صباح پس از آنکه با این فرقه آشنا شد به مصر رفت تا بیشتر از تعالیم این فرقه آگاه شود. در آن زمان رهبران اسماعیلیان خلفای فاطمی مصر بودند. حسن صباح در سال 473 هجری قمری به ایران بازگشت و در نواحی مختلف به تبلیغ پرداخت. وی در سال 483 هجری قمری قلعه مستحکم علموت در نزدیکی قزوین در شمال ایران را تصرف نمود و قیام علیه حکومت سلجوقیان را که بر ایران حکومت می کرد آغاز کرد. حکومت اسماعیلیان تحت رهبری صباه قلعه ها و نقاط مختلفی در شمال شرقی، جنوب و حتی مرکز ایران را به تصرف درآوردند و بسیاری از سران سلجوقیان را کشتند. حسن صباه مردی فاضل بود و در کلام، فلسفه و نجوم تبحر داشت و کتاب‌هایی نیز برای پیروانش نگاشته است. صد و شانزده سال پیش در روز 22 آذر سال 1283 هجری خورشیدی، علمای تهران در اعتراض به ظلم و فساد به شهر ری در جنوب تهران مهاجرت کردند. این مهاجرت در تاریخ مشروطه ایران به مهاجرت صغرا معروف است. در اثر فراگیر شدن ظلم و فساد و فقر و قحطی در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه قاجار، علما که از وضع موجود به شدت رنج می بردند، برای اصلاح اوضاع و فشار به دولت تصمیم به مهاجرت از تهران به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی از نبیرگان امام حسن علیه السلام در شهر ری گرفتند. این سفر که در 22 آذر ماه 1284 هجری خورشیدی صورت گرفت، در ابتدا شامل 2000 نفر بود. پس از چند روز به تعداد متحسنین افزوده شد و از 10000 تن فراتر رفت. مظفرالدین شاه با مشاهده وخامت اوضاع در صدد حل قضیه برآمد و سرانجام با خواسته آنان تأسیس عدالتخانه در کلیه شهرهای ایران، اجرای قوانین اسلام در سراسر کشور و عزل علاءالدوله حاکم ظالم تهران موافقت نمود. این تحصن سرانجام در 22 دی ماه 1284 هجری خورشیدی به پایان رسید و با ادامه مبارزه توسط علما و مردم، مظفرالدین شاه مجبور شد فرمان مشروطه را در 14 مرداد ماه 1285 هجری خورشیدی امضا کند. و 95 سال پیش در روز 22 آذر سال 1304 هجری خورشیدی، مجلس مؤسسان در ایران که برای انتقال سلطنت از سلسله قاجار به خاندان پهلوی تشکیل شده بود، مأموریت خود را با تغییر اصولی از قانون اساسی انجام داد. به این ترتیب 153 سال حاکمیت شاهان قاجار بر ایران خاتمه یافت و حکومت 53 ساله رژیم پهلوی آغاز شد. ویژگی‌های مشترک سلاطین قاجار و پهلوی، استبداد داخلی، بیکفایتی و فرمانبری آنان از دولت‌های بیگانه بود. رضاخان یک درجه دار ارتش بود و با توطئه و کمک انگلیس در سال 1299 هجری خورشیدی دست به کودتا زد و به تدریج زمام امور را به دست گرفت و در این روز رسماً شاه ایران شد. رژیم دیکتاتوری پهلوی نیز به دلیل وابستگی به قدرت‌های بیگانه و نیز روا داشتن ظلم و ستم فراوان بر مردم ایران، در بهمن سال 1357 هجری خورشیدی در پی پیروزی انقلاب اسلامی سرنگون شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 22 آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 12 دکبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.
یاران صمیمی دعوت میکنم تکرار روزانه را همراهی بفرمایید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
به نام خدا، عرض ادب و سلام و احترام حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه هفتگی روزنه. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان دعوت میکنم همراهی بفرمایید. شنونده های عزیز و ارجمند، موضوع بحث ما در روزنه این هفته پیرامون آزادی که محبتی ارزشمند است می باشد که به مناسبت روز جهانی لغو بردگی تهیه و تنظیم شده و تقدیم شما عزیزان می گردد. با ما همراه باشید. رسول مهربان اسلام فرای همه رنگ ها و نژاد ها انسان ها را به رعایت حقوق یکدیگر و پرهیز از ظلم دعوت کرده است. او بشریت را به مودت و دوستی با یکدیگر فرا می‌خواند. فردریک داگلاس از رهبران بزرگ ضد برده‌داری در آمریکا در یکی از سخنرانی‌های مشهورش می‌گوید: آیا اجازه می‌دهید استدلال کنم که انسان مستحق آزادی است، که مالک محق بدن خودش است؟ امروز در حضور آمریکایی ها چطور می توانم نشان دهم که آزادی حق طبیعی انسان هاست؟ با چنین کاری فقط خودم را مسخره کردم و به شعور شما توهین کردم. هیچ انسان زیر خیمه آسمان نیست که نداند بردهداری کاری غیر اخلاقی است. در طول بردهداری انسان های بیشماری برای آزادی خود و دیگر بردگان تلاش کردند. بسیاری حتی جانشان را در راه آزادی از اسارت بردگی فدا کردند. در نهایت اعتراضات گسترده علیه قوانین بردهداری و تجارت بردگان منجر به تصویب قانون جهانی شد و سازمان ملل متحد در تاریخ 2 دسامبر سال 1949 میلادی روز 2 دسامبر را روز جهانی لغو بردهداری اعلام کرد. خداوند به انسانها عقل و اختیار محبت کرد و انسانها را آزاد آفرید و انبیای الهی را فرو فرستاد که انسانها با عقل و اختیار خود و بهره‌گیری از سخن پیشوایان الهی بهترین شیوه زیستن را انتخاب کنند و در مسیر تعالی و رستگاری قدم گذارند. خداوند انسانها را آزاد آفرید و از انسانها خواست که تنها بنده او باشند و با یکدیگر با مهربانی، رفق و مدارا، همدلی و حفظ ارزش‌های اخلاقی و انسانی زندگی کنند. خداوند همه چیز را برای انسان آفرید تا با جستجو در طبیعت، آسمان و کهکشان، قعر زمین و اقیانوس‌ها علم و دانش را استخراج کند و به بشریت خدمت نماید. اما برده بودن نقطه مخالف فطرت انسانی است، اگرچه تاریخ گواه آن است که برده‌داری در دوره‌های بسیاری از زندگانی بشریت به صورت قانون طبیعی اجرا می‌شده و خوی زیاده‌خواهی و استثمارگری توانمندان و قدرتمندان موجب بردگی انسان‌های ضعیف و قشرهای محروم بوده است. از همان زمان‌های دور برده‌ها همواره به عنوان اشیا در نظر گرفته می‌شدند و از حقوق انسانی بی‌بهره بودند. دلالان آنها را خرید و فروش، تعویض و یا هدیه می‌کردند و گاهی حتی در معاملات اقتصادی برده به عنوان وسیقی برای پرداخت بدهی نگه داشته می شد. بردگی نخست در مصر باستان، در بابل، در آشور و در چین و هندوستان پدیدار شد، ولی در یونان و روم باستان به شکل کلاسیک خود تکامل یافت. در مصر باستان برده ها به طور انبوه برای ساخت قصرهای پادشاهی و نیز گورستانهای فراعنه به کار گرفته می شدند. در روم باستان بردهداران رومی از اختیارات بسیاری در خصوص برده‌هایشان برخوردار بودند و حتی درباره مرگ یا زندگی برده هایشان تصمیم می گرفتند. اما با کشف سواحل آفریقا و تصرف جنوب و شمال آمریکا توسط اروپایی ها در قرن 15 و نیز استعمار آمریکای شمالی در چند قرن پس از آن، زمینه مناسب برای برده فروشی فراهم شد و ظلم بیشماری در حق سیاه پوستان و سرخ پوستان آغاز شد.
تاریخ بردهداری با صدای سالار حسین پور. پدیده جهانگیر.
تاریخ بردهداری مرز نژادی یا جغرافیایی نمی شناسد. هر نژادی اهم از سیاه و زرد و سفید و سرخ هم برده بوده است و هم بردهدار. کمتر ملت یا مذهبی است که دامانش از لوس تجارت زندگی انسانها پاک باشد. مردم، هم وطنان، هم نژادان، هم کیشان، هم نسلان و حتی بستگان خیش را به بردگی گرفتند. حتی خود برده ها نیز برده داشتند. سفید پوست ها همسایه ها و دشمنان خود را به بردگی می کشندند. در آفریقا سیاه پوستانی که هرگز سفید پوستی ندیده بودند، دشمنان سیاه پوست قوم قبیله هایشان را به بردگی می گرفتند. در اروپا و در خلال قرون وسطا تجار مسیحی از راه خرید و فروش برده ها سرمایه های کلانی اندوختند. مسلمانان در سپاهیان خود از بردگان مذکر و در حرم هایشان از بردگان زن و خاجگان استفاده می کردند. والدین فقیر چینی فرزندانشان را به بردگی می فروختند. هزاران سال پیش از آن که وایکینگ ها یا کریستوف کولومب از وجود مکانهایی چون مکزیک و آمریکای شمالی و جنوبی آگاه شوند، در فرهنگ های سرخپوستی این مناطق برده وجود داشت. هر کسی، چه فقیر و چه غنی، ممکن بود صبح یک روز آزاد باشد و شب همان روز برده. نتیجه جنگ یا صرفاً حضور در مکانی نامناسب و در زمانی نامناسب اغلب سرنوشت ساز بود. اسیر کننده امروز ممکن بود خود اسیر فردا باشد. واژه برده، اسلیو، از ریشه اسلاو است، نام قومی و اجدادی گروهی از مردم در اروپای مرکزی و شرقی که از قرن پنجم تا سیزدهم به شدت و به کرات مورد حمله قرار می گرفتند و به بردگی گرفته می شدند. معادل واژه برده تقریبا در تمامی زبانهای هند و اروپایی برگرفته از اسلاو است. برده کسی است که جزء اموال شخص دیگر یا دولت است.
روزنه، برنامه از گروه سیاسی رادیو تاجیکی. هر هفته جمعه با این برنامه و رویدادهای سیاسی اجتماعی همراه و همسفر باشید. در حقیقت برده‌داری نوین از اروپا و از سده 15 میلادی به طور رسمی آغاز شد و به بخشی از اقتصاد کشورهای اروپایی بدل گشت و به تدریج حالت سازمان یافته‌ای به خود گرفت. در آن دوران برده‌ها بیشتر برای کار کشاورزی دزدیده و معامله می‌شدند. به طور مثال پرتغال که فاقد نیروی کار لازم برای کشاورزی بود، نخستین کشور اروپایی آن عصر بود که نیاز خود را به نیروی کار از راه وارد کردن برده برطرف کرد. پرتغالی ها فعالیت در بازارهای برده فروشی سواحل غربی آفریقا را از سال 1444 آغاز نمودند و تا بیش از یک قرن به طور عملی بر همه بازارهای برده فروشی آفریقا حاکمیت می کردند. در ادامه برده‌داری و برده فروشی به عنوان یک رفتار تجاری سودمند و با نادیده گرفتن حقوق انسانی بردگان ادامه یافت و در اقتصاد تازه متولد شده اروپاییان و همچنین آمریکا نقش چشمگیری پیدا کرد. به گونه ای که از نیمه دوم قرن 17 تعداد برده های آفریقایی که برای کار در زمین به سرزمین آمریکا آورده می شدند به طور ناگهانی افزایش یافت و برخی از شهرهای ساحلی ایالات شمالی این کشور عملاً به مرکز برده فروشی تبدیل شد. بریتانیا یا همان کشور استعمارگر انگلیس که طی دو قرن 17 و 18 میلادی بیشترین بهره را از برده فروشی به دست آورده بود، در این کار ناجوان مردانه پیشتازی می کرد و شبکه گسترده‌ای از معاملات بردگان را در اختیار خود داشت. او با 200 ناوگان کشتی که هر کدام 50,000 برده را در خود جا می داد، بردگان آفریقایی را جابجا می کرد. انسان‌های بیگناه در این کشتی‌ها در قل و زنجیر و بدترین شرایط نگهداری می‌شدند و برخی در مسیر و در همان کشتی‌های مخوف جان می‌سپردند. انگلیس این بردگان را بیشتر به آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی منتقل می‌کرد. در این تجارت شبکه‌ای از دلالان، ماجراجویان، شکارچیان و تاجران برده حضور داشتند که با همکاری یکدیگر نیروی کار مورد نیاز را تأمین می‌کردند و سود هنگفتی به دست می آوردند. شما همراه هستید با برنامه روزنه از صدای جمهوری اسلامی ایران، گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. شاید بد نباشد برای درک عمیق‌تر بردگان و ظلم‌های ناروا به آنان به رمان روتس یا ریشه ها نگاه بیاندازیم. این رمان توسط آلکس هیلی نگاشته شده و او در عین به تصویر کشیدن بردگی و بیگاری و ابعاد تبعیض نژادی خانواده خود در چند نسل متوالی، اوضاع جامعه و سبک زندگی اربابان و بردگان را به قلم تحریر درآورده است. او در صفحات اول این کتاب می نویسد: واقعیت این است که در سراسر تاریخ هیچ قومی به اندازه سیاهان آمریکا زجر و آزار مردمان متمدن اروپایی را تحمل نکرده است. وقتی متمدن ها پا به آفریقا و آمریکا گذاشتن، خود را ملزم به رعایت هیچ یک از موازین انسانی و تمدن در برابر کسانی که آنها را بومیان می نامیدن نمی دانستند. سرخپوستان آمریکایی را که با رویه مهمان نوازی تازه واردها را پذیرفته بودند، از مرد و زن و کودک کشتند و در آفریقا هر که را که نکشتند به بردگی گرفتند. آقای هاشمزاده، پژوهشگر ایرانی، میگوید با خواندن کتاب ریشه ها میشود فهمید هنگام شکل گیری آمریکا اتفاقاتی ده ها برابر تلختر از جنایات افشا شده آمریکا در ابو غریب و گوانتانامو علیه سیاهان آفریقایی تبار رخ داده است. ظلم و ستم بیشمار بر بردگان، واکنش ها و مخالفت های بیشمار و البته پراکنده ای را در بسیاری از نقاط جهان به دنبال داشت که از زمره نخستین و البته مهمترین آنها میتوان به شورش های بردگان در جامائیکا اشاره کرد که از دهه 1760 میلادی آغاز شد و به دیگر کشورها نیز راه پیدا کرد، اما سالیان سال به طول انجامی تا افکار عمومی و فعالیت های نظاممند علیه بردهداری دست یابند و جنبش های علیه بردهداری را شکل دهند که نقطه اوج این جنبش ها در انگلیس و تأسیس انجمن مبارزه برای الغای تجارت برده در لندن منتهی شد. در نتیجه این تلاش ها در 1807 میلادی بود که دیگر خرید و فروش برده در انگلیس و آمریکا به طور رسمی ممنوع شد. در ادامه و در نهایت در سال 1949 از سوی سازمان بین الملل الغای بردهداری به قانون جهانی درآمد. این مسائل در حالی است که ادیان الهی به ویژه دین اسلام انسانها را از ظلم و ستم در حق یکدیگر نهی می کنند. رسول مهربان اسلام فرای همه رنگ ها و نژاد ها انسانها را به رعایت حقوق یکدیگر و پرهیز از ظلم دعوت کرده است. او بشریت را به مودت و دوستی با یکدیگر فرا می خواند. قرآن کریم در آیات هدایت بخش خود هر نوع تبعیض نژادی را نفی می کند و می فرماید: ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و به اقوام و تیره های گوناگونی تقسیم نمودیم تا به وسیله آن هم دیگر را بشناسید، نه آن که با آن افتخار کنید. گرامی ترین فرد نزد خداوند پرهیزگارترین شماست، همانا خدا دانا و آگاه است. با توجه به این آیه، خداوند هیچ یک را به دلیل رنگ پوست و قوم و نژاد و ثروت و شهرت بر دیگری برتری نداده است و تنها ملاک برتری را بندگی و وارستگی انسان‌ها معرفی می‌کند. دوستان عزیز شنونده، برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار. یاران همراه، دعوت میکنم راهی به سوی نور امروز را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
اللیل الا قلیلا او زد علی القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، خداوندی یگانه را شاکر و سپاسگزاریم که فرصت دیگری را در اختیار ما قرار داد تا با ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما باشیم و با هم با معانی ها و مفهوم های دیگر از کلام نورانی الهی در قرآن کریم آشنا شویم. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
در این برنامه با تفسیری آسان و روان آیه های 9 تا 14 از سوره مبارکه جاسیه در خدمت شما خواهیم بود.
و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 9 تا 11 از سوره مبارکه جاسیه باشد که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین من ورائهم جهنم ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم
ترجمه این آیات چنین است و چون از آیات ما چیزی بداند آن را به مسخره می گیرد. آنانند که برایشان عذاب خار کننده است، دوزخ پیش روی آنهاست و آنچه را به دست آورده و اندوختند و آنچه از غیر خدا دوست گرفتند به کارشان نمی آید و برای آنان عذاب بزرگ است. این قرآن مایه هدایت است و کسانی که به آیات پروردگارشان کفر ورزیدند برای آنها عذاب سخت و دردناک است. شنوندگان گرامی، در برنامه قبل سخن از کسانی بود که آیات الهی را شنیده از آن آگاه شدند، اما از روی تکبر و لجاجت و سرکشی حاضر به پذیرش آن نیستند و به انکار و مخالفت خود اصرار می‌ورزند. این آیات می‌فرماید آنها نه فقط آیات الهی را که شنیده و فهمیدند نمی‌پذیرند، بلکه آن را به تمسخر می‌گیرند و در مقام تحقیر پیامبر و مؤمنان برمی آیند. خداوند نیز آنها را در دنیا و آخرت خوار و ذلیل خواهد کرد. در قیامت هیچ یک از دارایی ها و اموال و کسانی که به جای خدا به سراغ آنها رفته و به آنان تکیه کرده بودند گره از کار آنها نمی گشایند. آنجاست که پستی و حقارت و خاری خیش را درک می کنند و خود را در برابر عذاب الهی تنها و بی پناه می بینند. این آیات در ادامه می فرماید این قرآن مایه هدایت است، حق را از باطل جدا کرده صحنه زندگی انسان را روشن می سازد و رهروان راه حق را به سرمنزل مقصود میرساند. اما برای کسانی که به آیات پروردگارشان کفر میورزند عذاب سخت و دردناک است. دوران همراه درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، عذاب و مجازات متناسب با نوع گناه بندگان است، به همین دلیل کیفری تمسخر و استهزا ذلت و خوار است. دوم، کافران در دنیا به ثروت، قدرت و دوستان خود تکیه می کنند، ولی در قیامت هیچ یک از اینها کارایی ندارد. و سوم، کسی که هدایت الهی را کنار بگذارد گرفتار پلیدی و آلودگی می شود که در قیامت موجب زجر و عذاب او خواهد شد. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 12 و 13 از سوره مبارکه یاسیه که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
ترجمه این آیات چنین است: خدا کسی است که دریا را برای شما رام کرد تا کشتی ها به فرمان او در آن روان شوند و تا از فضل او روزی خیش را طلب کنید و شاید که سپاسگزاری کنید و آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است برای شما رام کرد، همه از اوست. همانا در این امر برای کسانی که می اندیشند نشانه های است. یاران همراه، این آیت به گوشه های دیگری از نشانه های توحید در هستی اشاره کرده و می فرماید شما برای تجارت بر کشتی سوار می شوید و از طریق دریاها و نقاط مختلف جهان سفر می کنید، در حالی که آنچه زمینه این کار را برای شما فراهم کرده به خاطر ویژگی است که خداوند در آب قرار داده تا کشتی با آن همه بار و مسافر در آب فرو نرود و به سلامت به مقصد برسد. چی کسی آب را بستر نرم و روان برای کشتی ها قرار داده تا بر روی آن به آسانی شناور شوند و به این سو و آن سو بروند، یا چه کسی بادها را در سطح دریاها و اقیانوسها ایجاد کرده تا اسباب حرکتی بعضی کشتی ها را فراهم سازد. جالب است با همه پیشرفت بشر در تولید انواع وسیله نقلیه همچون ماشین، قطار و هواپیما، هنوز بیشترین جابجایی بار و کالا در دنیا از طریق کشتی ها و مسیرهای دریایی انجام می گیرد. مسیرهایی که نیاز به ساخت و نگهداری ندارند و همواره به آسانی در دسترسی بشرند. نه فقط دریاها، بلکه همه پدیده های طبیعی در زمین و آسمان، نظیر خورشید و ماه، باد و باران، معدنها و منابع زیرزمینی، جنگلها، صحراها و کوهها، همه و همه را خداوند در خدمت شما و در راه منافع شما قرار داد. همه این نعمتها و بخششها از ناحیه اوست و برای شما زمینه بهره‌گیری از انواع نعمتها را فراهم کرد. بی‌تردید در نزد اهل فکر و اندیشه تسخیر هستی برای انسان نمونه از آیات الهی می باشد. از دانشنوانده ترسایی که از این آیات می آموزیم به این شعر می باشد نخوست. خداوند همه هستی را رام انسان قرار داده تا از آن در جهت منافع خیش بهره بگیرد. اما بشر حتی حاضر به سپاسگزاری از خداوند نیست. دوم، تلاش برای تامین معیشت مورد سفارش دین اسلام است و رفاه دنیوی با دینداری منافات ندارد. و سوم، تفکر در پدیده های گوناگون و آفریده های خداوند در جهان هستی ما را به خدا می رساند و ایمانی پایدار بر معرفت و آگاهی را در ما ایجاد و تقویت می کند. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه 14 از سوره مبارکه یاسین که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه خواهیم پرداخت.
قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما لیجزی قوما بما کانو یکسبون.
ترجمه این آیه چنین است: ای پیامبر، به کسانی که ایمان آورده اند بگو از کسانی که به ایام الله، روزهای خدا امید ندارند درگذرند تا خدا هر قومی را به سبب آنچه مرتکب می شدند مجازات کند. در خصوص تکبر ورزی کافران در برابر آیات الهی و اصرار آنها بر عقاید باطل و نادرستشان، این آیه خطاب به مؤمنان می‌فرماید: با کسانی که روز قیامت را انکار می‌کنند بحث و جدال نکنید و آنها را به خدا واگذار کنید تا خداوند با آنها برخورد کرده و به کیفری اعمالشان برساند. البته در مورد کافرانی که از روی جهل و نادانی گرفتار شرک و کفر شدن، باید با آنها با بزرگواری و عطوفت برخورد کرد تا مبادا فاصله آنها از حق بیشتر شود. ممکن است همین حسن خلق و گذشت سبب بیداری آنها از خواب غفلت و در نهایت گرایش آنها به دین حق شود. اما در مورد کافرانی که از روی عمد و عناد و سرکشی حاضر به پذیرش حق نیستند، ترک جدال و مخاصمه نوع بی‌اعتنایی به آنها و رها کردن آنها به حال خودشان است. قرآن دوست، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد.
Allahumma salli
عزیزان شنونده، درسی که از این آیات میآموزیم به این شرح میباشند: نخست، شیوه برخورد با مخالفان با توجه به شرایط آنها و وضعیت مؤمنان متفاوت است. گاه باید در برابر آنها ایستاد و مقاومت کرد و گاه نیز باید آنان را به حال خود رها کرد و کارشان را به خدا واگذار نمود. دوم، کیفر الهی متناسب با عمل ماست، آن هم عملی که سیره و مشی زندگی ما شده است و همواره به انجام آن اصرار می‌ورزیم. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر می باشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه می سپاریم.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. عاشق سالها دور از معشوق بود و در هجران او می سوخت و برای تسلای خیش نامه ها برای او نگاشته و نزد خود نگاه داشته بود تا سرانجام به وصال معشوق رسید. معشوق در کنار او نشسته بود، اما عاشق به جای توجه به او نامه های عاشقانه خود را بیرون آورده بود و می خواند و به وجد می آمد. آن یکی را یار پیش خود نشاند، نامه بیرون کرد و پیش یار خواند. بیت‌ها در نامه و مدح و ثنا، زاری و مسکینی و بس لابه ها. آنقدر آن نامه ها را می خواند که حوصله معشوق را سر می برد. معشوق معترضانه به او می گوید: این نامه ها را برای که نوشته ای؟ اگر برای من است که اکنون من در کنار تو هستم و به وصالم رسیده ای. خواندن نامه عاشقانه در هنگام وصل چیزی جز ضایع کردن عمر نیست، گفت معشوق این اگر بحر من است، گاه وصل این عمر ضایع کردن است. من به پیشت حاضر و تو نامخوان، نیست این باری نشان عاشقان. عاشق گفت درست است که تو نزد من حاضری، اما آن لذتی که در زمان فراق می بردم اینک نمی برم. آنچه می دیدم ز تو پارین سال، نیست این دم گرچه می بینم وصال. معشوق برآشفته گردید و گفت معلوم می شود تو علاوه بر من عاشق آن حالت خودت هستی. تو فقط به من دل نبستی، بلکه با حالات خودت خوش هستی. معشوق حقیقی آن کسی است که یکتا باشد و شریکی در این عشق نداشته باشد. این حکایت بیانگر حال آن سالکی است که هرگاه حقیقت را بی حجاب و نقاب شهود کند، آن را بر نمی تابد، چرا که عادت کرده است که حقیقت را از ورای حجاب ها بنگرد و بدان عشق ورزد. چون این سالکی شیفته ظواهر و پوسته هاست و با لب حقیقت میانه چندانی ندارد. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
بازگشایی کاخ وحدت در دوشنبه پس از پایان مرحله بسازی. درخواست بانک رشد آسیا از حکومت تاجیکستان برای دفاع از حقوق کارگران مهاجر تاجیک. و واکنش محکمه وزارت خارجه ایران به اظهارات غیر دیپلماتیک رئیس جمهوری ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها جلب میکنم. کاخ وحدت در پایتخت تاجیکستان که بنای اولی آن در سال 1974 میلادی ساخته شده و به تازگی مراحل بازسازی آن پایان یافته است، با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان و شهردار دوشنبه بازگشایی شد. گفته می شود برای بازسازی این بنا 30 میلیون سومانی خرج شده است. همچنین امام علی رحمان و رستم امام علی از 36 اتوبوس جدید ساختی کارخانه مشترک ترکیه و تاجیکستان بازدید کردند. این اتوبوس ها امکان حمل 64 مسافر را دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان و شهردار دوشنبه از 69 دستگاه اتوبوس برقی که از جمهوری بلاروس خریداری شده است دیدن کردند و با طرز کار آنها آشنا شدند. همه این اتوبوس ها در روزهای نزدیک به ناوگان حمل و نقل شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهد پیوست. هر یک از این اتوبوس های برقی با گنجایش 90 مسافر در صورت قطعی برق با ذخیره انرژی الکتریکی خود میتواند تا 15 کیلومتر دیگر حرکت کند. همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان کلید 124 خانه نو را به کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی این کشور در شهر دوشنبه تحویل داد که این خانه ها از حساب بودجه حکومت تاجیکستان برای آنها ساخته شده است. بانک رشد آسیا از حکومت تاجیکستان درخواست کرد که برای دفاع از حقوق کارگران مهاجر تاجیک در روسیه اقدام کند. در گزارش تازه بانک رشد آسیا تاکید شده است که در سال 2019 کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه به کشورشان 2,700,000,000 دلار درآمد ارسال کردند که برابر با 33.4% از تولید ناخالص ملی تاجیکستان است. اما در روسیه مواردهای پایمالسازی حقوق این افراد و موقع پرداخت نشدن دستمزدهای آنها و نابرابری در حقوق این افراد با کارگران بومی مشاهده می شود. از دیدگاه کارشناسان بانک رشد آسیا دلیل عمده سفر کارگران مهاجر تاجیک به روسیه دانستن زبان روسی، نبود مقررات روادید بین دو کشور و زندگی مشترک نسل‌های قبلی در فضای شوروی سابق است که 98% از جوانان تاجیکستان ترجیح می‌دهند که در روسیه کار و زندگی کنند. از این رو به حکومت تاجیکستان توصیه شده است که برای تامین امنیت جسمانی و شغلی کارگران مهاجر تاجیک، دفاع از حقوق اجتماعی آنها و پیشگیری از سوء استفاده کارفرمایان و پلیس روسیه از این افراد با حکومت این کشور وارد مذاکره شود. حکومت تاجیکستان نیروگاه برخوابی سنگتوده یک را از پرداخت جریمه مالیاتی برای سال آینده 2021 معاف کرد. دلیل این معافیت قرض شرکت دولتی برق تاجیک به این نیروگاه است که اکنون به 156 میلیون دلار رسیده است. ناتوانی شرکت دولتی برق تاجیک در پرداخت هزینه برق خریداری شده از نیروگاه برخوابی سنگتوده یک قرض مالیاتی این نیروگاه را نیز به 11 میلیون دلار رسانده است. این نیروگاه در 6 ماه نخست امسال 1,090,000,000 کیلووات ساعت برق تولید کرد که در مقایسه با دوره مانند سال گذشته 2019 نزدیک به 160 میلیون کیلووات ساعت کاهش یافته است. مدیریت نیروگاه برقابی سنگتوده یک دلیل این کاهش تولید برق را مشکلات مالی شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرده است که قادر نیست خرج برق خریداری شده از این نیروگاه را پرداخت کند. نیروگاه برقابی سنگتوده یک طرح مشترک روسیه و تاجیکستان است که در سال 2009 به بهره برداری رسید. این نیروگاه 12% از برق نیروگاه برقابی تاجیکستان را تولید میکند و روسیه مالک 75% از سهام مالی آن میباشد. با شناسایی 42 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان، تعداد کل این بیماران به 12,630 نفر رسید. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار جانباختگان ویروس کرونا در این کشور تا ساعت 19 روز جمعه 11 دکبر سال 2020 بدون افزایش همان 88 نفری قبل است. گفته می شود از 12,630 بیمار گرفتار به ویروس کرونا در تاجیکستان تا کنون 12,052 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 43 بیمار کرونایی نیز پس از بهبود یافتن از بیمارستان‌های تاجیکستان مرخص شدند. مقامات تاجیکستان ایران در نشست همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فنی و فرهنگی دو کشور را بررسی کردند. این نشست روز جمعه برای استین نظرزاده معاون وزیر انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان و محمد علی فرهناکیان معاون وزیر انرژی جمهوری اسلامی ایران به صورت مجازی برگزار شد. دو طرف در این گفتگو وضع فعلی همکاری‌های بین تهران دوشنبه در زمینه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دادند. همچنین در این نشست اقدامات مشخصه برای تقویت همکاری‌های تجاری، اقتصادی و فرهنگی دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان هماهنگ شد. وزیر امور خارجه تاجیکستان از انتخاب شهر دوشنبه به عنوان پایتخت فرهنگی جامعه همسود در سال آینده 2021 خبر داد. سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز جمعه در نشستی مجازی شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو جامعه همسود گفت با بهبود اوضاع بهداشتی و کاهش روند همگیری ویروس کرونا، تاجیکستان در نظر دارد سال آینده میلادی یعنی 2021 مجموعه از برنامه‌ها را با مشارکت فعالان حوزه فرهنگی و هنر برگزار کند. سراج‌الدین مهرالدین افزود با توجه به همگیری ویروس کرونا، سرای نهادهای دیپلماتی و گسترش همکاری‌های چند جانبه در چارچوب جامعه همسود در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی، بشر دوستانه و همچنین در حوزه امنیت توجهی ویژه کردند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری ترکیه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان نوشت هیچ کس نمی تواند درباره آذربایجان عزیز ما صحبت کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که روز پنجشنبه برای شرکت در مراسم رژه نظامی نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان به مناسبت آزادی مناطق اشغال شده این کشور به باکو سفر کرده بود، در حضور الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان بیتی از یک شعر جدای طلبانه درباره رود ارس در مرز ایران و جمهوری آذربایجان را خواند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پیام تویتی برای نوشت با اردوغان نگفته بودند شعری که به غلط در باکو خوان مربوط به جدایی قهری اجباری مناطق شمال ارس از سرزمین مادریشان از ایران است. محمد جواد ظریف در این پیام تویتری با طرح این سوال که آیا رجب طیب اردوغان نمیدانست علیه حاکمیت جمهوری آذربایجان سخن گفته است تاکید کرد که هیچ کس نمیتواند درباره آذربایجان عزیز ما صحبت کند. در همین رابطه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم از احضار سفیر ترکیه در تهران خبر داد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران گفت سفیر ترکیه در تهران از سوی دستیار وزیر و مدیر کلی اوراسیا با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار و ضمن رساندن مراتب اعتراض شدید به این سفیر تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران توضیح فوری دولت ترکیه را در این خصوص خواستار است. خطیب‌زاده تاکید کرد در این احضار به سفیر ترکیه گفته شد که دوران ادعاهای ارضی و امپراتورهای جنگ افروز و توسعه طلب سال هاست که سپری شده است. سخنگوی دستگاه سیاسی خارجی ایران اظهار کرد به سفیر ترکیه تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ کس اجازه مداخله در مورد تمامیت ارضی خود را نمی دهد و همون طور که تاریخ پر افتخارش گواه است در خصوص امنیت ملی خود حتی ذره کوتاه نمی آید. چهار نفر از استادان دانشگاه های هندوستان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران به صورت افتخاری عضو شدند. همکارمون عبدالملکی از دهلی نو در این زمینه گزارش می دهد.
یک، پروفسور شریف حسین قاسمی رئیس پیشین گروه فارسی دانشگاه دهلی.
تا این حد فارسی را یاد گرفتیم و در اون مهارت رو پیدا کردیم که یک سبک جدید و که ایرانی ها اونو سبک هندی می گوین به روز آوردیم.
دو، خانم پروفسور ریحان خاتون از اساتید برجسته زبان فارسی در دانشگاه های هند.
تا امروز فقط زبان فارسی خوندن، خوردن، خوابیدن.
سه، پروفسور چندر شیکر از رؤسای گروه زبان فارسی دانشگاه دهلی و رایزن فرهنگی هند در ازبکستان.
فارسی تنها یک زبان نیست، یک فرهنگ سرای بزرگی است که بنده افتخار دارم عضو این فرهنگ سرا هستم.
چهارم، خانم پروفسور آذرمیدخت صفوی رئیس پیشین گروه فارسی دانشگاه اسلامی علیگر هند.
اساتیدی که انتخاب شدن اینا استوانه های زبان فارسی در اینجا هستن. این برنامه تکرار میشه، باید تکرار بشه.
این چهار استاد برجسته دانشگاه های هند اعضای افتخاری جدید فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران هستند که احکامشان را دریافت کردند.
این اتفاق خیلی میمون و مبارکی بود. تشویق میشن طبیعتاً مجموعه اساتید زبان فارسی که با یک شوق و ذوق مناسبتری و در چارچوبای علمی‌تر زبان فارسی رو پی بگیرن.
حقیقتاً این افتخار تنها به چهار نفر نیست، بلکه به اون خدمت بی مثال و بی سابقه هندی هاست به زبان و ادب فارسی.
چهار نفری که تمام عمرشان را با زبان فارسی سپری کردند، فارسی را خوب آموختند و آن را خوب یاد دادند. حالا نامشان در تاریخ زبان فارسی ایران و هند برای همیشه ثبت شد. در دانشگاه‌های هند اکنون در کنار این اساتید پیشرفت، استادان جوان فراوانی به تدریس زبان و ادب فارسی مشغول هستند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
232 نفر در بسیار ساعت گذشته در ایران در پی ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند که این آمار از ادامه روند کاهش شمار جانباختگان این بیماری در ایران حکایت دارد. به گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در بسیار ساعت گذشته 9594 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 1408 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموعی بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 1,099,617 نفر و شمار جانباختگان این بیماری نیز به 51,728 نفر رسید است. تا کنون 787,853 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در ایران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. همانطور که در بخش های قبلی شنیدید، خط راهن خوف هرات میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان روز پنجشنبه پس از چندین سال با دستور رئیسان جمهوری دو کشور به بهره برداری رسید. مسئولان و مردم افغانستان امیدوارند از طریق خط آهن خوف هرات با آبهای آزاد دست یابند و به خط راه آهن جهانی نیز وصل شوند. گزارش همکارمان یزدانی را در این باره از کابل میشنویم.
در اینجا در ایستگاه خط آهن روزنک هرات یک روز به یاد ماندنی برای مردم افغانستان رقم خورد. درخت دوستی بنشان به کام دل و باراره،
درخت دوستی بنشان به کام دل. حدود 60 سال عمر من همین سنر هیچ وقت هیچ زمان نبدیدم و نمفرموش، هیچ وقت سنر نبدیدم.
مردم هرات نخستین محمولی افغانستان را با این قطار از طریق خط آهن خواف هرات به بازارهای دنیا صادر کردند.
روز بسیار مبارکیه برای هر دو کشور و مخصوصا برای افغانستان که با بنادر آبی وصل میشه از طریق جمهوری اسلامی ایران.
همچنین همزمان با حرکت این قطار از ایستگاه روزنک هرات، بار صادراتی ایران هم از ایستگاه خواف به سوی افغانستان حرکت کرد.
رئیس قطار، اولین قطاری هستید که محمولی افغانستان داره به سمت ایران میبره. چی هست بارتون؟
بارمون خوشبار از ایستگاه روزنک به سمت کشور ایران.
خط آهن خواف هرات در 4 قطعه ساخته میشود که 3 قطعه آن توسط متخصصان ایرانی به طول 140 کیلومتر تکمیل و با دستور رؤسای جمهوری ایران و افغانستان به بهره برداری رسید.
از رای گذاشتن آهن بر روی خاک و سنگ سرنوشت هر دو کشور با هم بسته کردیم و اساس همکاری آینده را گذاشتیم. تبریک میگم.
همچنین عملیات اجرایی قطعه چهارم و نهایی خط آهن خواف هرات از ایستگاه روزنک تا شهرک صنعتی هرات آغاز شد.
همین خطی که امروز در داخل هرات آماده، ای احساس از این میکنه که قلبای ما با ما بیشتر با هم دیگر گره خورده و گره میخوره انشالله اول خدا.
خط آهن خواف هرات سالانه ظرفیت جابجایی تا 6 میلیون تن کالا و 1 میلیون مسافر دارد.
خط آهن خواف هرات یکی از مهمترین طرحهای زیربنایی است که در این سالها در افغانستان به بهره برداری میرسد. با بهره برداری از این خط آهن میتوان پیش بینی کرد که فصل جدیدی در تاریخ روابط اقتصادی بین دو کشور ایران و افغانستان گشوده می شود. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، ایستگاه روزنک، استان هرات.
نشست شورای وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو جامعه همسودی ها، همون مستقل مشترک المنافع، برای واسطه ازبکستان و به صورت مجازی یا ویدیویی برگزار شد و با امضای 12 سند به کار خود پایان داد. در این نشست وزیران کارهای خارجه تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولداوی، روسیه و ترکمنستان و همچنین مقامات اجرایی جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت کردند. در پایان این نشست 12 تصمیم و سند در زمینه‌های مختلف همکاری‌های چندجانبه منطقه‌ای با تصویب وزیران کارهای خارجه رسید. وزیر کارهای خارجه ازبکستان در سخنرانی خود برگزاری موفقیت‌آمیزی تمامی مراسم برنامه ریزی شده، تصویب سندهای مهم تعیین کننده و گسترش بیش از پیش سازمان را از نتیجه های مثبت ریاست دوره ای ازبکستان بر جامعه کشورهای مستقل همسود اعلام کرد. حسیمی انور نخستین سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام سپهبود شهید قاسم سلیمانی و همراهان اوست که در بغداد پایتخت را به دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ترور شدند. از همینک اقدامات اولیه برای برگزاری مراسم نخستین سال روزی شهادت سپهبود شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در عراق آغاز شده است. بر اساس اعلام بسیج مردمی عراق، این مراسم به نام هفته فرماندهانی پیروزی نامگذاری شده است. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان جلال خالدی از بغداد.
تا برگزاری نخستین سالروز شهادت سرداران محور مقاومت در عراق مدت زمان زیادی باقی نمانده و حالا پیشا پیش عراقی ها برای احیای هرچه با شکوه تر این مراسم آماده شده اند.
لذکر السنوی الاولى لاستشهاد قاده نصر.
برای گرامی داشت نخستین سالروز شهادت سرداران مقاومت برنامه های ویژه ای تدارک دیده ایم که سران گروه های سیاسی هم در آن شرکت خواهند کرد. از دیگر برنامه های ما تقدیم شکایت نامه رسمی علیه آمریکا در محافل بین المللی خواهد بود.
شعب العراقی اعتقد بانه
مردم عراق معتقدند شهید ابو مهدی مهندس و شهید سلیمانی جان خود گذشتند تا عراق و منطقه را از لوس تروریست ها پاکسازی کنند و ما تا ابد به این شهدا مدیونیم.
این روزها در اکثر مناطق بغداد آنچه که به چشم می‌خورد تصاویر حاج قاسم و ابو مهدی المهندس است که به طور گسترده‌ای در مناطق مختلف شهر نصب شده. عراقی‌ها معتقدند فداکاری این شهدا و حمایت بی‌دریغ جمهوری اسلامی ایران مانع از گسترش نفوذ تروریست‌های داعشی مورد حمایت آمریکا شدند.
کان موقف مشرف
موضع ایران در قبال جنگ داعش کاملا خالصانه بود. آنها با اعزام مستشاران نظامی و ارسال کمک‌های لوجستیکی ما را در جنگ با تروریسم همراهی کردند و ما قدردان آنها هستیم.
با گذشت قریب به یک سال از شهادت پر افتخار حاج قاسم و المهندس، آمریکایی‌ها در عراق همچنان احساس ناامنی می‌کنند و بر اساس آخرین گزارش‌ها سفارت آمریکا در نظر دارد قبل از آغاز مراسم سالروز این شهدا در بغداد نیمی از دیپلمات‌ها و کارکنان خود را از عراق خارج کند. بر اساس برنامه‌های تنظیم شده مراسم احیای نخستین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس در عراق به مدت یک هفته برگزار خواهد شد. در این مدت همچنین مردم عراق با آرمان‌های این دو شهید بزرگوار تجدید بیعت خواهند کرد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید با گزارش گردش در فضای مجازی که آن را همکارمان آقای خلیلی تهیه کرده است.
خبرگزاری سپوتنیک در مطلبی به موضوع سفری حج عمره تاجیکستان پرداخته نوشته است: سفر شهروندان تاجیکستان به عربستان برای بجا آوردن مناسک حج عمره به دلیل گسترش ویروس کرونا که قرار بود از ماه نوامبر اثر گرفته شود، از آخرهای ماه ینوار سال 2021 آغاز می‌گردد. مسئول یکی از شرکت‌های خدمات حج در تاجیکستان گفته است که به دلیل گسترش ویروس کرونا سفر شهروندان تاجیکستان برای به جا آوردن مناسک حج عمره از ماه نوامبر به آخر ینوار سال 2021 به تأخیر افتاد. عبدالمجید زاکیروف، مسئول شرکت موسوم بر رسول ساختمان، دلیل این تأخیر را این طور بیان کرد: قرار بود مناسک حج عمره برای تاجیکان از ماه نوامبر آغاز گردد، اما به دلیل گسترش بیماری کووید 19 در عربستان اکنون مقامات این کشور خواستند که فرستادن داوطلبان از آخر ماه ینوار سال 2021 شروع شود. به گفته زاکیروف، مسئولان سعودی شرط گذاشتند که سن افرادی که برای به جا آوردن مناسک حج عمره از تاجیکستان به عربستان اعزام می‌شوند نباید از 50 سال بالا باشد. با این حال زاکیروف درباره هزینه انجام مناسک حج عمره برای تاجیکان ابراز نظر نکرد، اما با نوشته سامانه سپوتنیک، سالهای قبل این مبلغ 20500 سومانی معادل 2500 دلار بود. خبرگزاری تاپتیجی در مطلب با بازداشتی معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پرداختن نوشته است. دادگاه ناحیه حصار حکمی بازداشت موقت محمد مراد آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را به مدت 2 ماه تمدید کرد. تاپتیجی می نویسد رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفته است که هنگامی بازداشت معاونش 15 کارمند انتظامی و امنیتی حضور داشتند و علیه وی به اتهام اوباشی و برهم زدن نظم عمومی از طریق تهدید کارمندان قسم حربی ناحیه حصار پرونده جنایی تشکیل شده است. بر اساس قانون جنایی تاجیکستان این اتهام می تواند حکم جریمه مالی به مبلغ 116 هزار سومانی و یا 5 سال زندان را در پی داشته باشد. بیشتر مسئولان و فعالان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان انگیزه بازداشت آدینایف را سیاسی می دانند. در بیانیه دادستانی کلی تاجیکستان با اشاره به بازداشت محمد مراد آدینایف تاکید شده است و با اعتراض به فرستادن یکی از فرزندانش به خدمت نظامی این اقدام را غیر قانونی خوانده و با کارمندان قسم حربی ناحیه حصار درگیر شده و با رسیدن ماموران پلیس از محل حادثه فرار کرده است. مقامات دادستانی کل تاجیکستان گفتند معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات این کشور اکنون برای بازجویی به دادستانی ناحیه حصار منتقل شده است. محمد مراد آدینایف که از بیش از 3 هفته پیش ناپدید شده بود روز جمعه با پای آسیب دیده پیدا شد. خبرگزاری از پلوس با بررسی مانع‌های بخش خصوصی پرداختن نوشته است. برنامه رشد دفتر سازمان ملل در تاجیکستان در یک جایگی با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی آموزش را آید به مانع‌های فعالیت بخش خصوصی آغاز کردند. هدف از این اقدام شناسایی و رفع مانع‌های فعالیت بخش خصوصی در تاجیکستان اعلام شده و گفته می شود که نتایج تحقیقات هنگامی تهیه برنامه حمایت از این بخش در سالهای 2021 تا 2030 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در پرسشنامه منتشر شده از فعالان بخش خصوصی و اقتصادشناسان خواسته شده تا به 23 سوال در مورد مانع‌های فعالیت بخش خصوصی و راهکارهای حل این مشکل پاسخ گویند. با این حال بهردین کریموف اقتصادشناس تاجیک معتقد است که یکی از مانع‌های جدی در راه فعالیت بخش خصوصی در تاجیکستان اندازه سنگین است و میگوید بر اساس برآورد بانک جهانی و شرکت‌های بین‌المللی پرایس واترهاوس کوپرز ورلد اکونومیک فورم و امثال اینها مجموع پرداخت‌های مالیاتی بخش خصوصی 70% از درآمد آنان را تشکیل می‌کند که در جهان یکی از سنگین‌ترین رقم‌های مالیات است. کریموف می‌افزاید تاجیکستان در رده‌بندی جهانی فضای سرمایه‌گذاری در یک از جایگاه‌های نامطلوب و پایان قرار گرفته است، زیرا بخش‌های مهمی اقتصادی این کشور از جمله استخراج معدن، واردات سوخت و مواد غذایی در انحصار شرکت‌های دولتی می‌باشد که از آسانی‌های اندازه و گمرکی برخوردارند و بار سنگین انداز بر دوش بخش خصوصی نهاده شده است. از پلوس می نویسد تعداد زیادی از فعالان بخش خصوصی تاجیکستان سرمایه خود را به ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و حتی افغانستان بردند، به طوری که 178 شرکت تاجیکی در ازبکستان ثبت شده است. سامانه دفتر مطبوعاتی ریاست ولایت بدخشان از انتقاد شدید رئیس این ولایت از عملکرد پلیس خبر داده نوشته است. رئیس ولایت بدخشان از عملکرد ضعیف نیروهای انتظامی این منطقه و حمایت جوانان از گروه‌های جنایی انتقاد کرد. یادگار فیضوف گفته است که عملکرد ضعیف نیروهای انتظامی موجب بی‌اعتمادی مردم و نیروهای امنیتی است. یادگار فیضوف تاکید کرده است فعالیت پلیس باید شفاف باشد، شعبه های پلیس با کادرهای کسبی تامین کرده شوند و پلیس باید برای اندازه روابطی نزدیک اعتماد جامعه و مردم را به دست آورد. در بعضی حالت ها مردم حتی از ترس گروه های جنایی شهادت دادن را رد میکنند که این غیر قابل قبول است. با گفته این والی ولایت بدخشان، معیار ارزیابی فعالیت نیروهای انتظامی نه مقدار سلاح های مصادره شده، مقدار جنایت های آشکار شده و حجم جریمه و میزان جریمه برای جنایتکاران، بلکه کاهش دادن جنایت در مقایسه با سالهای قبل می باشد. فیضوف عامل های افزایش جرم و جنایت در ولایت بدخشان را پایین بودن فرهنگ حقوقی جامعه، نبود کاری تبلیغاتی میان مردم، عملکرد غیر قابل پذیرش شوراهای اجتماعی و نفوذ گروه های جنایی میان جوانان عنوان کرده است.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، در این فرصت اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بازگشایی کاخ وحدت در دوشنبه پس از پایان مراحل بازسازی آن. درخواست بانک رشد آسیا از حکومت تاجیکستان برای دفاع از حقوق کارگران مهاجر. و واکنش محکمه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اظهارات غیر دیپلماتیک رئیس جمهوری ترکیه. عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در صفحه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که به دو خط کریلی و فارسی بارگذاری می شود مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات و ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما از نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات شما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و همگی شما را به پناه خداوند یگانه و بزرگ می سپاریم.
یاران صمیمی، سپاسگزار هستم که با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه با ما همراه بودید. برنامه های ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
من و دریا، من و بارو، من و آسمون، صدا کن اسممو واژه به واژه تو دل تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه به هم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقان است، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران است. شبی که جای ماهش تو رو پیش من بیاره. من آینه صدا کن که میخوام مثل تو باشم، که برای با تو بودم میخوام از خودم جدا شم.